أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. ما این نوبت باز قسمت شده که به صورت مجازی به اصطلاح بحث خودمون رو پیش ببریم. امیدوارم حالا انشالله در پیش رو جلسات ما حضوری باشه و بتونیم خدمت همه شما باشیم، چون یه مقدارم بحث به گونه‌ای که شاید بعضی از مطالب لازم باشه حضوری گفتگو بشه. به هر تقدیر اگر خاطر شریفتون باشه، تو بحث باورهای فراموش شده ما یه چند جلسه در روی واژه الله که از واژه‌های محوری و اصلی قرآن کریم توجه داشتیم، دیدیم که این واژه معنا داره، یه اسم جامد نیست. البته خیلی نرفتیم سراغ کتاب‌های لغت به صورت فنی که مثلا وقت بذاریم، چون بنابراین نبود، ولی آیات رو یه چند تا از آیات رو دیدیم. بعد آیات رو توصیه شد خدمتتون که حتما ببینید، تلاوت کنید. بعد از اون از واژه‌های محوری قرآن کریم واژه رب بود که گفتیم در ارتباط بین بنده و خدای متعال این واژه از واژه‌های پر کاربرد قرآنیه. اگه خاطرتون باشه ما دیدیم اون جاهایی که قرآن کریم داره یاد میکنه از ارتباط با خدا و اینکه فرستادگان الهی خدای متعال رو صدا زدن، همون رو توش رب هست، ربه، ربنا. و مثلا این اللهم که توی دعاها ما داریم، یا مثلا یا الهی، اینا رو ما تو قرآن به این صورت نیافتیم. چند مورد اللهم بود که اونم مستندش خدمتون ارسال شد. عرض کنم رب رو هم اجمالاً به معناش پرداختیم. این جلسه که خدمتون داریم گفتگو میکنیم از یه جهت جلسه مهمیه، چون توی مسیری که ما داریم میریم قراره یه اتفاقی بیفته. این اتفاق البته اتفاق پیشبینی شده ای بوده، یعنی اینطوری نیست که مثلا ما به این نقطه رسیدیم بعد بگیم که مثل این که نشد میخوام مسیر عوض کنیم. در واقع شاید این جلسه کمک کنه به این که ما اصلا هدف این جلسه رو و اون عنوانی که برای این جلسه گذاشته شد و اینکه ما برخلاف از این جلسه چه انتظاری داریم، شاید در این گفتگو که امروز داریم این کمی روشن بشه برای ما. عرض کنم خدمتتون که ما چرا باورهای فراموش شده رو عنوان کردیم، چرا این رو اصلا موضوع گفتگو قرار دادیم. گفتیم یه باورهای تو قرآن هست، یا شاید بعضی از این باورها در گذشته در زندگی ما حضور داشته، بعد مثل که ما کنار گذاشتیم، یادمون رفته، بی اعتنا زندگی میکنیم به این باورها. باورهای عقلیه، حالا حتما لازمیست ما برای اون باورها مثلا آیه پیدا کنیم یا روایت پیدا کنیم. اما با این وجود همون باورها رو بعضیش رو تو قرآن دنبال می کردیم. عرض کنم که یه سوال، فرض کنید که ما قبل از اینکه این جلسه شروع بشه یه پرسشنامه دادیم خدمتتون. این پرسشنامه مثلا 10 تا 20 سوال داره. تو این 10 تا 20 سوال در واقع دنبال این هستیم که خودمون رو ارزیابی کنیم، اندازه بگیریم که باورامون چجوریه، عمقش یا توسعه اون باور تو زندگی و تأثیرش توی سبک زندگی ما، رفتار ما، تصمیم گیری ما، حتی اندیشه ما، تحلیل های ما. و اینا رو فرض کنید، حالا بگید مثلا صورتی سوال شده و شما مثلا علامت زدین، حالا مثلا بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، از این چیزا. حالا همون پرسشنامه رو فرض کنید امروز میخوام بدیم، یا آخر جلسه قبل فرض کنید پرسشنامه رو میخواستیم بدیم. البته این پرسشنامه رو نباید توی جلسه داد، چون اون جلسه‌ای که گفتگو میکنیم اون جلسه اثر میذاره تو پاسخ. فرض کن امروز ما هم دیگر رو میدیدیم، این پرسشنامه رو میدادیم خدمتون، گفتیم حالا علامت بزنید، بعد میخواستیم که این دوتا رو هم مقایسه کنیم. فرض کنید از شما میخواستیم بپرسیم که این دوتا پرسشنامه رو که پاسخ دادید کنار هم بذارید، اینا رو هم مقایسه کنید. چرا مقایسه کنیم؟ چرا مقایسه کنیم؟ من خاطرم هست زمان کرونا چند تا بحث ما اونجا داشتیم، حالا بعضیش مثلا متمرکز بود روی این موضوع، بعضیش نه، بحثایی بود که تأثیرگذار بود روی نوع اندیشه ما در اون موقعیت. نمیدونم یادمون هست یا نه، یه شرایطی که یه یأس خیلی عجیب غریب عارض شده بود. اولش یه عده آمدن گفتن که آره این که شما میگفتین دین و نمیدونم توسل و نذر و دعا و اینا، پس چی شد اینا کجاست؟ من یادمه یه بحثی رو گفتگو کردیم ناظر به یه، حالا کلیپ نه، یه جمله که داشت مشهور میشد که دین در مقابل علم به زانو در آمد. خیلی جالب بود، کرونا بیماریه، بعد بیماریه شده مال علم، بعد ناتوانی بشر در مواجهه با این بیماری که وظیفه‌شه، وظیفه پزشکان و مثلا فرض کن نظام، حالا هر چی، دارویی، هر چی، اون وظیفه هم رها شده، حالا همه اینو یاد دین و نذر و توسل و اینا افتادن، بعد حالا اینجا دین در مقابل علم به زانو در اومده. بعد حالا یه گفتگوی اونجا انجام شد، بعد آدم نگاه میکرد میدید که راستی من باورم نسبت به دعا، به شفا، به نذر چیه؟ اصلا این بیماری چجوری میشه مهار کرد؟ اصلا چقدر ضعیفیم، حالا جسممون هیچی، همه روحیه رو از دست دادیم، اصلا کارا همه چی به هم خورد. خیلی جلساتی که البته بیشتر اونم الکی بود، یعنی سمینار ها و نشست های علکی، نمیدونم عروسی های چه جورکه، نمیدونم مجالس ختم فلان، همه تبدیل شد به یه چیزای ساده. البته خیلی درس آموز بود از این جهت که ما یافتیم که جور دیگه میشه زندگی کرد. حالا بگذاریم، اون دوران گذشت، یه چند سال گذشت دیگه، یه دو سال سه سال گذشت، مثل آدمی که تو اتوبان داره میره یه تصادف خیلی ناجور میبینه، همه آروم میرن، ترمز میکنن، ترافیک شده، هر کی نگاه میکنه وای وای این بیچاره چی شده، اون چی شده، این نمیدونم رانندش کجاست، بعد 200 متر 500 متر 2 کیلومتر جلوتر همون آشو همون کاسه. بله بعد فاصله گرفتن از کرونا ما شدیم همون آدمای سابق، باز کم کم همون خرج کردن و همون فراموشی و همون احساس اقتدار رو نمیدونم ما ماندگاری، ما اصلا یادتونه میگفتن کرونا رو شکست دادیم، شکست دادیم، شکست. خیلی آدمی زاد عجیبه، چی رو شکست دادی؟ اینا باورای ماست. ببینید باوری که با یه خبر کرونا، الان که فضای مجازی هم که دیگه هیچی، اصلا لازم نیست خبری باشه، میشه خبر ساخت، میشه به دروغ یه سو پخش کرد. آخه من چجور انسانیم که با یه خبر زیر و رو میشم؟ بعد کدوم باور من ماندگاره؟ حالا بعضی از دوستانی که نمیدونم خدمتشون بودیم نبودیم تو دهه محرم، بعد از اون داستان در واقع جنگ پیش آمده 12 روزه، یکی از بحثایی که توفیق و دروش گفتگو شد این بود که ما چجوری باورمونو به سادگی واگذار میکنیم. عجب، من فکر میکردم خیلی خدا رو قبول دارم، من فکر میکردم به خدا خیلی اعتماد دارم، ولی نه، مثل این که خبرها نیست. این اصلا ربطی نداره به عکس العمل آدم ها که بگیم آقا مثلا یه نفر توی جنگ 12 روزه تهران ماند، یکی رفت بیرون، یکی اومد کمک کرد، اصلا بس اینا نیست. همه مدل باورها، این حوادثی که بر ما گذشت، قبلتر از اینم حوادث بوده، حادثه های دیگه هم بوده، حالا چه در سطح کشور چه تو بعضی از مناطق، حوادث طبیعی بوده، زمان جنگم که بوده و بعدش و همه این حوادث. من وقتی که در تنهایی خودم می نشینم می بینم چه زود یه باورایی که به نظر من باورای اصیل قیمتی غیر قابل تردید، مثلا مگه میشه من این باور رو کنار بگذارم، می بینم چه به سادگی رها می کنم و مثلا واگذارش می کنم. باورایی که از باور به خدای متعال شروع میشه تا اون باورای اخلاقی، که مثلا اگه شما فرض کنید خونه دوتا نان دارید، یه دونشو لازم دارید و همسایتون نان احتیاج داره، مثلا یه دونه رو بدیم به اون. ما این کار میکردیم واقعا توی اون جنگ 12 روزه، یا اگه دوتا نان داشتیم میرفتیم سومی هم پیدا کنیم بخریم بذاریم مبادا. الان بحثی نیست کدوم درسته کدوم غلط ها، من خواهش میکنم ذهنتون رو نبرین تو اونجا تحلیل کنین که خب من این کار نباید بکنم یا باید بکنم. من که خودم شاهد بودم دیگه، مثلا رفتم مغازه چیزی بخرم، دیدم گفت طرف نیست، چیز ساده ای بود، بعد گفت اومدن همه رو خریدن. نمیگم اونو که خریدن کار بدی کردن، نه، بحث اینا نیست، بحث اینه که من چقدر زود تغییر فرم، تغییر شکل پیدا میکنم. ببینید باور یعنی این که کدوم باور اصیله، کدوم باور رتبه یکه، کدوم باور رتبه دو سه، همینطور. اصلا روی اینو نمیخوایم بحث کنیم، نمیخوایم ملامت کنیم کسی که تو این باور ضعیفه، یا مثلا بگیم کسی که تو این باور قویه دیگه قطعا بهشتیه. الان این بحثا رو نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم بالاخره این باورها چیه. اونجایی که ما باورهای فراموش شده رو شروع کردیم، نمیخوام عرض کنم این دوتا پرسشنامه قبل از شروع این بحث و پرسشنامه امروز رو کنار هم بذاریم، من فکر میکنم بازم هنوز باورمون فراموش شده است. یعنی حتی اون باورهایی که سعی کردیم اونها رو از زیر مثلا خروارها خاک بکشیم بیرون با هم دیگه، مثلا آیاتی رو تلاوت کنیم، دوباره رفت. یکی از سوالاتی که مرحوم فرموده بودین از دوستان که ما توی جلسه که میایم گاهی موقع حالمون خوبه، مثلا بحثایی که هست یکی دو روز سه روز آدم سر پا نگه داشته میشه بعد یادش میره، در پاسخ من اشاره کردم خب این بخشش طبیعیه دیگه، خب، و بعد اشاره کردم به روایتی که آمد خدمت حضرت. ولی خب پس از این طبیعی بودن، مثل که من میگم خب طبیعیه دیگه، شما ورزش میکنید تشنه میشین، خب طبیعیه وقتی کار بکنید پیوسته خسته میشین خوابتون میگیره، خب طبیعیه وقتی که مثلا شما کار کردین بعد یه مدتی گرسنه میشین، خب این طبیعیه، ولی خب طبیعیه، کارش هم باید کرد دیگه. اون باورهای فراموش شده که ما شروع کردیم، مثلا قرار بود این اتفاق بیفته، قرار بود که ما وارد یک فعالیتی بشیم، قرار بود ما یک کاری رو شروع کنیم که به واسطه اون ما بتوانیم این باورها رو تازه نگه داریم، با تراوت نگه داریم. قرار نبود لیست باورهای فراموش شده رو تنظیم کنیم و آیاتش رو تنظیم کنیم و یاد بگیریم که چه باورهایی فراموش شده است. قرار بود نه، ببینیم باورها چه راحت فراموش میشه و چرا فراموش شده و حالا من چیکار کنم که از فراموش شدن اونها یا فراموشی خودم جلوگیری کنم؟ درسته این قرار اتفاق بیفته. خب آیا ما توی گفتگویی که با هم داشتیم، توی بحثی که تدارک کردیم، ما اشتباه رفتیم؟ یعنی قرار بود این اتفاق بیفته اگر نیفتاده، یا خیلی کم این اتفاق افتاده؟ آیا اشکال چی بوده؟ مباحثی بود که گفتگو کردیم؟ ببینید ممکنه مباحث ما هزار تا اشکال داشته باشه، اما من این سوالی که میخوام بکنم، مقصد این سوالو میپرسم برای اینکه متوجه بشیم به یه نقطه‌ای که شاید اون نقطه رو ما ازش غافلیم و ساده می انگاریم. اون نقطه رو میخوام تقویت بکنیم انشالله. خب پرسشنامه رو جواب دادیم قبل از شروع بحث، الان هم جواب دادیم، بعد دیدیم که مثل اینکه خیلی تفاوت نکردیم. خودم عرض میکنم و چرا هر جلسه خوب بود، آخر جلسه اونها خیلی خوب بود. ببخشید. بله آخر جلسه خیلی خوب بود و آره من گفتم چه جالب، چه جالب برم خونه اینو بخونم، این کارو بکنم. خب حالا یه پرسشنامه دیگه هم جواب بدین، بنویسید که از اون موقع که ما بحث رو شروع کردیم تا به امروز چقدر شما، یعنی من ببخشید خودمو میگم، چقدر من تغییر کردم در اینکه تو برنامه زندگیم به صورت منظم و مستمر، نه حجیم، کم حجم و اما منظم و مستمر، من قرآن بخونم و دعا بخونم. فکر کنم اگرم گذاشتین از شنبه بعد شروع کنید، شنبه بعد همش رسید و رفت، از اول ماه، اول ماه هم تموم شد رفت. کی پس؟ ببینید تا این اتفاق نیفته، اون تغییر، اون در واقع حاضر شدن و باوری فراموش شده اتفاق نمیفته. بعد اون وقت یه سال دو سال این حرفا رو با هم میزنیم، بعد فکر میکنیم ما خیلی عوض شدیم، خیلی خوب شدیم، بعد تو صحنه که میام میبینیم همونیم، هیچ عوض نشدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کردم یه نکته رو باید توجه بکنیم امروز، بهش نکته مهمیه، تاثیرگذاره توی مسیر بحث ما و در واقع رونمایی میکنه از هدف این بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. من چه کنم که اون باورهای فراموش شده‌ای که داشتیم 1 2 3 بهش توجه میکردیم، اون باورها میشه باور دیگه. در فراموشی نماند، بایگانی نشه، قاب نشه، کتاب نشه. چرا من قرآن نخوندم؟ چرا من دعا نخوندم؟ گفتم این مطالب هست دیگه، هست دعا، هست تو قرآن، هست دیگه، منم هستم. اینه برای من بود. اینا قرار بود در من یه اتفاق ایجاد کنه، ولی من استفاده نکردم. این بحث سوگیریش در واقع این گونه بود، یعنی ما جهتی که می‌خواستیم به اون سو بریم و برسیم این بود که بریم محضر قرآن کریم، قرآن بخونیم، با قرآن انس بگیریم. ببینید همه اون حرفایی که زده شد رو فراموش کنی، فرض کن ما هیچ حرفی اینجا نزدیم، اگه قرار می‌ذاشتیم به جای اینکه بنده اینجا بشینم مطالبی رو بگم، بعد بگم که قرآن کریم تو این آیه اینو فرموده، در اون آیه این رو فرموده، این معناش اینه، الله معناش اینه، اگه به جای من قرآن میخوندم و اگه به جای این قرآن خوندن من نظم میگرفت، شکل میگرفت، من فکر میکنم ما به اون هدفی که توی این جلسه دنبال اون بودیم به اون هدف رسیده ایم به نظر بنده. پس داریم رونمایی میکنیم از اینکه اصلا این جلسه برای چی تشکیل داره میشه. ببینید این جلسه داره تشکیل میشه که من بر این باور، یعنی به این باور برسم که باید بنشینم در محضر قرآن کریم و از قرآن بهره ببرم، یعنی قرآن بخونم. خب نشد، این اتفاق نیفتاد. این ببخشید شکست جلسه نیست، طبیعی بود این اتفاق. یعنی فکر نکنید که مثلا ما قرار گذاشتیم، شما قرار به هم زدید، نه ما قرار نذاشتیم. یا مثلا گمان کنید که مثلا انتظاری بوده که این اتفاق بیفته، بعد من خواهم میگم خب این اتفاق نیفتاده. نه نه، همه اینا قابل پیشبینی بود و اصلا انتظار میرفت و اصلا قرار بود ما به این نقطه برسیم که ببینید با حرف زدن چیزی عوض نمیشه، ببینید باوری جابجا نمیشه. وقت توی زندگی من یه حرفای قشنگی بلدم شنیدم، ولی با یه باور دیگه زندگی میکنم. بذارید به یکی دیگه اون باور را اشاره کنیم و بعد هدف جلسه رو در واقع دنبال کنیم. ببینید ما جلسه‌مون پس مثل این که دنبال اینه که یه جوری منو با قرآن پیوند بده. هرچی لازمه که این اتفاق بیفته رو، هرچی لازمه که نمیگیم، ما همه رو میدونیم. حالا هرچی به نظر ما لازمه سعی میکنیم اون رو اینجا بهش توجه کنیم، اجرا کنیم برای اینکه این اتفاق بیفته. توی این روزگاری که ما داریم الان زندگی میکنیم، یعنی همین امروز، هفته پیش، دو هفته، یه ماه پیش، شش ماه، یه سال و توی این سالهای اخیر که چند بارم به مناسبتی شاید اشاره شده، یه باوری که من میسه کجا در ما اینجوری در واقع وارد شده و به صورت سرطانی همه وجود ما رو گرفته و اذیتمون میکنه. یه مقدار اجازه بدیم بی‌تعارف بگیم، از خدا استغفار کنیم، باور بدبینی به خدا. من به خدا خیلی جدی بدبینم، انشاءالله خدا رحم کنه، کمک کنه. بارها و بارها ما شنیدیم روزی رو خدا میرسونه و بارها شنیدیم ما من دابتن فل ارز الله رزقها، و شنیدیم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن مردم عمرشون میزنن سر چیزی که مضمون است برای آنان، ضمانت شده، ولی اثر نمی کنه رو من، اصلا اثر نمی کنه. این باور که خدای امروز فردام هست و خدای امروز من همون خدای دیروزه، چرا من فکر میکنم با یه حرکت عجیب غریب لازمه جیب خدا رو بزنم و یه مالی رو ذخیره کنم به صورت نامعقول، نامربوط، غیر شرعی؟ مثلا این حقی رو که باید ادا کنم ادا نکنم، بعد چی بشه؟ چرا فکر میکنم توی کاسبیم، تو داد و ستد میتوانم یه کسی رو مثل خودم که او هم مثل منه، او هم برخواه زندگی داره، سر اونو کلا بذارم که من کیسم پر بشه؟ چی میخوام به دست بیارم؟ چیکار کنم؟ این روزی که خب ضمانت شده است. ببینید من روزی که ضمانت شده نمیدانم، خدا رو هم که کفیل روزی است، یا کفیل روزی نمیدانم، یا خدا ببخش بدبینم به این خدا، میگم نه 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 بابا، یا این خدا میخواست کاری بکنه میکرد دیگه، این قیمت دلار رو کنترل میکرد دیگه، یه کاری میکرد دیگه، نکرده. به من نمیدونم با چه ادبیاتی ما اینو میگیم و با چه تصویری مطلب رو پیش میام تو ذهنمون. ولی بی‌تعارف همینه دیگه. الان حجم بدبینی، شدت بدبینی، اون مواضعی که ما نسبت به خدا بدبین هستیم، اینا رو چه من در خودم چه در جامعه اینا رو بگردم پیدا کنم. البته دقت کنید اگر گشتین تو جامعه پیدا کردین، از حرفای دیگران میزنن یا اتفاقی که افتاده، یکم من باید به خودم بدبین شم، باید بفهمم که مثل این که در منم چنین چیزی یه جایی داره، یه ریشه‌ای داره، چون من دارم میفهمم اینو، من دارم میفهمم چنین بدبینی رو. خدا رحم کنه نکنه یه روزی اونم سر از خاک بیرون در آورد و بخواد تو زندگی من بازیگری کنه. حالا به هر حال شما ببینید وقت ما خوب دقت کنیم تو این فضای بدبینی، تو این فضای بدبینی، یا اگر بخوام خیلی دیگه ملاحظه کرده باشیم تو این فضای غیر خوشبین و خوشبینانه، خوشبین نیستیم، چون شیطان وقتی که کمر به دشمنی میبنده برای انسان، قرآن کریم میفرماید که من یک کاری میکنم دیگه اونا شکر نمیکنن. بذارید من آیه رو براتون بخونم از قرآن کریم. البته حتما این آیه رو لطف کنید آیات قبلش هم بخونید انشالله توی فرصتی که داشتیم. اعوذ بالله من سوره اعراف آیه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این شیطان دروغگوی حق باز گفت که به خاطر اینی که منو اغوا کردی، اغوایی تنی، شیطان داره میگه ها. ببینید اغوا شدن، اغوا شدن ممکنه در من رخ بده، ولی ضرورتاً کسی منو اغوا نکرده. ببین امیرالمومنین علیه السلام میفرماین دنیا تو رو فریب نمیده، تو خودتو به دنیا فریب میدی. دنیا اینطوری بود، آخرش این بود. خب اونی که بارها گفته بود دنیا، خدا اغوا نمی کنه ولی شیطان رو دست میخوره، چون شیطان میخواست چهرش هویدا نشه، چون در بین ملائکه بود دیگه و ملائکه مو رو بمانه یک عالم عابد باور کرده بودن، ولی بخواه دستش رو شد دیگه. حالا داستانش بماند. قال فبما اغویتنی، این چیزیست که داره شیطان میگه، باشه من دیگه دستم رو شد دیگه، باشه لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بر صراط مستقیم تو، اون راهی که تو قرار دادی راه نجات، بی تردید من اونجا راهزنی میکنم، اونجا میشینم. مضمون آیه را عرض کردم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، من از پیش رو، از پشت سر، از راست، از چپ بر اونها ورود میکنم، حمله میکنم. برای چی این کار رو میکنی؟ ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اونا رو شاکر دیگه نمیبینی. بیان تشکر کنن، بیان شکرگزاری کنن، نه دیگه، دیگه پیدا نمی کنی. من کارم اینه. ببینید گاهی ما فکر میکنیم مثلا شیطان میاد منو وسوسه میکنه، مثلا به این کار به اون کار. بله خب شیطان وسوسه به همه چی میکنه، اما قسمشو ببینید، اون قسم شدیدش و اون چیزی که میخواد بگه من لجم در اومد یه کاری میکنم، بعد میگه از هر طرف میخوام میام چیکار کنم. اجازه بدید اینو ساده بگیم. ببین وقتی من شاکر نیستم چرا نماز بخونم؟ وقتی من شاکر نیستم چرا قرآن بخونم؟ وقتی من شاکر نیستم چرا دعا کنم؟ ببین شاکر نبودن بعدش میشه بدبینی. بعدش میشه خدا رو متهم کردن. بعدش میشه اون اصل اعتقادی عدل رو زیر پا گذاشتن. سلام الله علیه. خدای متعال میخوان از یکی از پیغمبراشون یاد کنن، یعنی اون رو مدح بکنن، یعنی توصیف بکنن. یکی از پیغمبرانی که در قرآن کریم وقتی از او یاد شده به عنوان یه پیغمبر زجر کشی که از شدت اذیتی که میشد و ناله‌ای که میکرد اصلا اسمشو گذاشتن نوح، یعنی نوح نوحه ناله کردن. خب بعدم قرآن داره تعریف میکنه چی شد، عمر طولانی با 3 نسل، مثلا اون موقع نسل 300 خورده سال بود، مثلا مواجه بوده، اذیت، آزار، تمسخر، ستم، بعدم صبر 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 صبر، بعد مسخره کنن. بعدم قرآن میفرماید که نوح به ما میگه من صبح و شام اینا رو دعوت میکنم، رب اینی دعوت قومی لیلن و نهارا، شب و روز من دعوت دارم میکنم، فایدهشم اینه که بیشتر فرار میکنن و بدتر میشه، مسخره میکنن. قرآن سوره اسراء آیه 3 میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم ذریت من حمل لا معنوه انهو کان عبدن شکورا، اون یه بنده شکور بود. الله اکبر. ما دنبال چه مقاماتی هستیم؟ مثلا پیغمبران رو، مثلا بزرگان و فرستادگان الهی رو، مثلا تعالیم اهل بیت رو، مثلا قرآن رو میخونیم میگردیم، میخوام به کدوم مقام برسیم؟ کجا میخوام برسیم؟ وقتی شاکر نباشم خب کاری نمی کنم. این مشکل این من نمیخوام اینو به اصطلاح قوم به کار ببرم، یه مشکل جوانای امروز، چون مشکل در جوانای امروز بروز داره، ظهور داره، چون تکلفی ندارن توی ابراز این عقیده. ما خودمونو کاور میکنیم، نگیم مشکل جوانای امروز، میگیم مشکل ما، مشکل هممون. اون تو من روم نمیشه اینجوری حرف بزنم، من روم نمیشه نمازو بذارم کنار. حالا جرئت میکنم تا انشالله که اینجوری نباشه، ولی خب جوون امروز تازه میخواد وارد گود بشه، میگه چی میگی؟ این حرفا چیه تو داری میزنی؟ تو یه عادتی کردی، یه سنتی بوده، میترسی بذاری کنار. من عادتی نداشتم، سنتی نبوده، من تو فضای مجازی بزرگ شدم. اینایی که میگی نیست هیچ کدوم. یکی از دوستان همین جمعی که ما ان خدمتتون هستیم یه مطلبی نوشته بود من توی جلسه‌ای که داشتم با جوونا داشتم گفتگو میکردم، اومدم راجع به رزق صحبت کنم، دیدم بچه ها اصلا نمیدونن رزق چیه. نفکر کنین جوون 10 ساله ها، مثلا 20 و چند ساله، گفت رزق یعنی چی؟ فرقش چیه؟ شما اینقدر روی لغت رزق هی تأکید میکنید، رزق دیگه چیه؟ خیلی عجیبه ها. خب من به خدا کاملا بد میرم، بدبین. خب چرا این بحث رو امروز داریم میگیم؟ ببین، به این خاطر وقتی قرآن میخواد بیاد به من بگه ببین اگه این کار رو بکنی خدای متعال این لطف رو بهت میکنه، بذاریم باز یه مثالی که توی یکی از جلسات دوش گفتگو کردیم، مثال خیلی کاربردی با هم صحبت کنیم. قرآن کریم میفرماید من جواب الحسنه فلا و عشر امثالا، کار خوب میکنی 10 برابر. این تو روایت هم داریم. عرض کنم که یا در اون آیه دیگه میفرماید که بعضی که انفاق میکنن انفاقشون 700 برابر میشه، تازه خدا زیادترم میکنه. سبع سنابت فی کل سنبلت محتحبه والله و یوزایف. ببخشید من این آیاتو، این آیت این گروه و این دسته رو همه رو تنظیم کرده بودم که ما اگر که رفتیم تو فضای تلاوت آیات اونا رو بخونیم، ولی فکر میکنم اگر بخوام آیاتو تلاوت بکنیم داریم دور میشیم از هدف این جلسه که میخوام یه اتفاقی بیفته. ببینید شما یه پولی تو خونه دارین لازم ندارین، حالا این پول شکلش اسکناس توی بانک دلار طلاست هر چی میخواد باشه، میخوام بشین با هم صحبت کنیم ببینیم پول چیکار کنیم، هر که نظر میده. در میان این گفتگوهایی که هست یه عده میان میگن که فلان کس تو فامیلتون مثلا بچه‌اش میخواست ازدواج کنه، اون میخواد خونه رهن کنه، اون جهاز میخواد بخره، اون گرفتار، اون عمل داره، یا یه نفر به ما گفتن فلان یتیمی هست فلان. اونا که هیچ، اونا که پول ضایع کردنه، اونا که ضرره، خسارته. فرمود زمانی خواهد رسید به شما که اینجور کارا ضرر به حساب میاد، خسارت به حساب میاد. بالاخره چه تصمیم میگیرین؟ کجا سرمایه گذاری میکنین؟ ببینید سرمایه گذاری ما، اون پولی که لازم ندارین، نگین لازم دارم، سرمایه گذاری ما متناسبه، دقت کنید، متناسبه اعتمادی که به یه کاری، به یه جایی، به یه شخصی دارین به علاوه اون ضریب سودش. یعنی یه معادله است، دو تا پارامتر تو این اثر گذاره، یکیش اعتمادیه که من دارم در این سرمایه گذاری، یکی درصد سودیه که این سرمایه گذاری میده. حالا انشاءالله فرض میکنیم همش هم حلاله، فرض میکنیم، بالاخره انتخاب میکنین دیگه، انتخابگر شما این. ببینید تو این انتخاب این اصلا خدا نیست، اصلا نیست که من این پول در راه خدا بدم 10 برابر میشه. اونجا میگم این پول بدم مثلا 10% میاد روش، 20% میاد روش، 30% میاد روش، خوبه؟ اینجا 1000% میاد روش، اون 700 برابر نمیخوام بگم، نیست، اصلا من اعتماد نمی کنم. اصلا من برای چه قرآن میخونم؟ من فلا عشر و امثال ها که چی؟ من کیو دارم مسخره میکنم؟ خودمو، خدا رو، قرآن رو چیکار دارم میکنم؟ بین قرآن که میخواد سوره رو شما میخواد شروع کنید، خاطرتون هست ما راجع به اسم صحبت کردیم، در مورد الله میخواستیم حرف بزنیم، خدا هی به من میگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الله که دانستی، اسمم که دانستی، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم. به من میگه نماز بخون، از حضرت سوال کردن که مثلا این نماز و اذکارش و اینها فلسفه‌اش حکمتش چیه، حضرت در مورد حمد و سوره گفتن که قرآن اینقدر عظیمه چون ما اینقدر بیوفاییم، خدا برای اینکه قرآن از بین نره پیش ما، واجب کرد تو نماز از کلام او بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الله بازم ها، ربم داره ها، رب العالمین، باز دوباره الرحمن الرحیم داره ها، اثر داره؟ نه، نمیخوام عوض شم. خب نمیخوام عوض شم، چیکار کنیم؟ خب مثل این که افتادیم توی یه چرخه کور، یه فضای تاریکی که دور خودمون داره میپیچیم. ما اومدیم باورهای فراموش شده رو لیست کنیم، صحبت کنیم، مثلا پیدا کردیم، بعد رفتیم اون باور رو تو قرآن دنبال کردیم، بعد گفتیم آیات رو بخونیم، آیات رو خوندیم، بعد گفتیم اثر میکنه، ما روشن میشیم، میام جلو. حالا بعد این همه حرکت میام تکون نخوردیم، خب چیکار کنیم؟ این کارم که فایده نکرد، پس چیکار باید کرد؟ ببینید راه اون چیزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش روی ما گذاشتن، اینو دیگه همه نقل کردن، این روایت رو ما برای احتجاج کردن که فقط نمیخونیم. حضرت گفتن من دارم میرم، اجازه بدین اینجا ما بازم بریم سراغ باورهای خودمون از قرآن. پیامبر آمدند، لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت نهاد، خدا منت نهاد به ما پیغمبر رو مبعوث کرده. جوانای امروز به علاوه خود ما فکر میکنیم ما باید منت بذاریم سر خدا، داریم عبادتش میکنیم. ما فکر میکنیم خدا برای ما، خدای ببخش، مزاحمت ایجاد کرد. ما فکر میکنیم اگه پیغمبر نمی آمد، اگه دین نبود، داشتیم زندگیمونو میکردیم. بابا وای، بازم حکم خدا، وای. اینا ترقی های امروز ما نیست؟ بعد خدا میگه لقد من الله علی المؤمنین از بعثهم رسولا، چون پیغمبر قبلش نبی بود، اصلا مشکل وحی نداشت. خدا میتونست قرآنش رو پیغمبرش بگه، با هم آبها الى عبده ما آبها، با هم حال بکنن، به ما هم کاری نداشته باشن، ما بچرخیم زندگی کنیم همان گونه که بهائم زندگی میکنن. نمیشد؟ چرا نمیشد؟ مگه الان بعضی آدم ها نیستن تو بعضی از قبائل توی جاهای کسایی اصلا از این سو خبر ندارن؟ انتقای اونا بهتر از ما. خب حالا خدا منت نهاده به من، این پیغمبر رو فرستاد. نمیپرسی برای چی فرستادی؟ نمیپرسی؟ یا شما میخواین نظر بدین؟ یا مستشرقین میخواین نظر بدن؟ یا اسلام شناسای غیر مسلمان؟ عجیبا طرف مسلمان نیست ولی اسلام شناسه، این دیگه خیلی نوبره. اونا بعد بیان به ما میگن پیغمبر برشی مبعوث شد و ما ارسلناک، ما تو نفرستدیم الا، مگر برای یه هدف، یه چیز، یه موضوع بیشتر نیست، الا رحمتن للعالمین، همه. باور میکنیم؟ نه. علت که من کجا میگم باور نمیکنیم؟ ببینید اگه باور داشتیم شما هر وقت این آیه رو میخونیم به سجده میافتادیم. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، هر وقت آیه رو میخونید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، آدم گریهش میگیره، به سجده میافتاد. آخه خدای من قابلیتی اصلا قابل این حرفا نبودم، بعد منت نهادی پیغمبر تو فرستادی، رسولی رو فرستادی که اذیت بشه به خاطر من. اینا که اصلا نیست تو قاموس من. مطالبه گری، توقع، نمیدونم چانه زنی سر احکام، خلاصه اینا چیزایی است که متاسفانه ما مشغولیم. درسته؟ این قرآنی که داره میگه اینجوری بخون، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. کدوم یوم الدین؟ یوم الدینی که وقتی، حالا اگه توفیق داشتیم آیات قرآن رو بخونیم انشالله، شما میبینید وای وای چه خبره، بهشت با چه اوصافی که هیچ کنون با باور نمی کنیم و اصلا زیر بارش هم نمیریم. بعد به من میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، میخوام تو رو غرق نعمتت کنم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینا رو من نمیبرم تو باورهای خودم. ببینید بی تردید من بخوام از مال انباشته خودم یه جایی سرمایه گذاری کنم، پیش خدا سرمایه گذاری نمی کنم. خب قرآن داری میگه دیگه، اصلا خیلی روشنه. چرا این کار رو نمی کنم؟ به خدا اعتماد ندارم. چیکار کنم اعتماد پیدا کنم؟ چیکار کنم؟ یه جلسه بزنیم میگیم به خدا اعتماد کنیم، خب چیکارش باید بکنیم؟ پیامبر به من گفتن دو تا چیز من برای شما گذاشتم، که این دو تا چیز از اون روزی که ما به سنی رسیدیم که خودمون بفهمیم چیکار باید بکنیم، حالا اسمشو میزنیم بلوغ، هرچی، اصلا نرفتیم طرفش، اینی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی، جلسات میذاریم، سخنرانی، فایل صوتی، نمیدونم کتاب، دانشگاه، رشته، ترم، مدرک، کلاس درس، کنکور، تست، معارف اسلامی، همه 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 قرآن. نه 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 نه، کاری ندارم به قرآن. نه قرآن یه عده هستن میخونن، ترجمه میکنن، تفسیر میکنن، مرتبش میکنن، حالا امروز هم که میدن هوش مصنوعی طبق بندی میکنه فلان، در اختیار میذارن دیگه. مگه قرآن اینا رو نمیخواد بگه؟ خب دارن میگن دیگه، دولتی داره میگه دیگه، اینا هیچ کدوم فایده نداره. ببینید تا ما محضر قرآن نرویم، تا ما خودمون با کلام الله ارتباط برقرار نکنیم، ببخشید معذرت میخوام، اون جریان پیوسته زلال، اون جریان شکل نمیگیره، وجود نداره. خب من میخوام از این گردونه بیام بیرون، چیکار کنم؟ چیکار باید بکنم؟ ببینید من الان تو اون سطحی از خدا ببخش اینطوری میگم، استغفرالله ربی و توبه، ببین من تو اون سطح از باور و خوشبین و اعتماد به خدا نیستم. وقتی اینطوری نیستم، ببین قرآنش هم آره دیگه، آره، بعد قرآنش هم از دو حیث من باش اوکی نیستم، ببخشید استدای جوانای امروز رو به کار بردم. یکی اینکه اصلا با خدا فعلا ما آبمون توی جوب نمیره، فعلا اون خوشبینی نیست، اون شاکر بودنه نیست، اون شکور بودنه نیست. نکته دوم اینه که آره باشه باشه خدا باشه، قرآن بخواه چی مثلا؟ اصلا تو میگه معجزه آیات خدا، اصلا راجب چی صحبت میکنی؟ با یه سری پیام مثلا نکاتی مطالب مهمی، خب باشه دیگه. خب اینجا که نمیرم سراغ قرآن، بعد قرآنم که نخونم نمیشه، این توضیحات بیرونی هم که در من مثل یه بوی عطر، مثل بوی عطری که زود میپره، مثل ایمان در آخر زمانه، چیکارش کنم؟ هدف این جلسه بزرگواران این بوده که ما قرآن بخوانیم. هدف این جلسه این بود. ما با دوستان که گفتگو کردیم قبل از این که این جلسه تشکیل بشه، فکر میکنم مثلا چند هفته یا حالا شاید بیشتر، تو این فکر بودیم که خلاصه یه جای خالی هست، این باید یه جوری تدارک بشه، اون جای خالی قرآن خوندن. و برای اینکه ما به قرآن خوندن برسیم، باید این مسیر رو عبور میکردیم که ببینیم که ما داریم بازی بازی میکنیم، باید جدی آمد در محضر قرآن. پیش بینی که در مورد این جلسه بود این بود که ما به نزدیک ماه مبارک رمضان که میرسیم، به اصطلاح به استقبال ماه مبارک بریم، و یکی از موضوعات بسیار مهم در ماه مبارک رمضان قرآن کریم است و خواندن قرآن، تلاوت قرآن. پس داریم از هدف جلسه رونمایی میکنیم و امیدواریم که اگر عمر و توفیقی بود از جلسه بعد حواسمون باشه تو جلسه برای چی داریم میایم و اصلا جلسه اسمش چیه، وصفش چیه، هدفش چیه، کارش چیه. ما میخوایم این جلسه انشاءالله اگر خدا توفیق بده به اشکال مختلف، به روش های مختلف یه جور بشه که ما قرآن خون بشیم. اگر دیدید تو این جلسه هر چقدر که میگذرد شما در قرآن خواندنتان ثابت قدمین، استوارین، ماندگارین، بدونید که خب توی همون هدف جلسه داریم پیش میریم. اگر از دنبال این که نیستین نکات فقط بنویسین بعد دستبندی کنید بگین مطالب خوب، اونم یه کاریه ها، ولی هدف جلسه اون نیست. اگر تو این جلسه شما بعد مثلا 10 جلسه 20 جلسه دیدین که نمیتونین بدون قرآن زندگی کنین، دیدین که نمیتونین قرآن رو کنار بذارین، دیدین که اصلا نمیشه، مثل این که مثلا بدون قرآن هفتتون نمیگذره، روزتون نمیگذره، بدونید توی مسیر همین جلسه و هدف جلسه قرار گرفتیم و داریم با هم درست میریم. خب من جمع بکنم بحث و خواهش میکنم که خودتون آماده کنید، هر ابهامی، هر سوالی، هر تردیدی، هر سابقه نسبت به قرآن و قرآن خوانی و اینا دارید که اون سابقه ها شاید مانع بشه از این که این ادعا بتونه به عنوان یک گزاره قابل قبول در جان شما بنشینه، هر سابقه و فکر پیشینی که اجازه نمیدین اتفاق بیفته ما نمیشه، اونا رو بنویسین و ما توفیق داشته باشیم تو این فضا وارد شیم. برای اینکه این مسیر رو ما میریم جلو، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ معرفتی بتونیم در واقع هر دو ریل رو بهش توجه کنیم و پیش بریم، ما در گفتگومون هم از قرآن انشالله میگیم، یعنی از قرآن، نه اینکه بریم داخل قرآن، یعنی اینکه در مورد قرآن چه چیزایی رو باید بدونیم، قرآن چی هست و ما چگونه باید ببینیم این قرآن رو، و همین که خود قرآن رو توفیق داشته باشیم بخونیم با هم، کمان که شاید تو خیلی از جلساتی که خدمتون بودیم این اتفاق افتاده راجع به بعضی از آیات، ولی اینجا دیگه رسمی تره دیگه. در واقع هدف این جلسه اینه که اون باورایی که تو قرآن هست رو ما با قرآن خوندن اون باورا رو احیا کنیم و از اون کنج فراموشی اونها رو بیرون بکشیم. این اتفاق قراره بیفته. عرض کنم که ما الان این امکان رو نداریم که این کار رو بکنیم. اگر که چنین امکانی بود ایدئال بود که ما جلسه‌مون مثلا جایی تشکیل میشد، فرض کنید به تعداد افرادی که اونجا هستن قرآن بود و رحل بود و ما میتوانستیم اونجا مثل کلاس قرآن دور هم، یعنی هم به صورت دایره‌وار بشینیم و مثلا قرآن بخونیم و گفتگو بکنیم، چون خود این موضوعیت داره، یعنی مدل نشستن و در محضر قرآن خودش موضوعیت داره. حالا فعلا چه امکانی نیست دیگه، ما الان معمولا جلسات رو با صندلی جلو میبریم، قرآن رو هم رو موبایل داریم، خیلی قرآن رو به صورت یه چیز فیزیکی خیلی باشه ارتباط برقرار نمی‌کنیم. حمل و نقلش خب شاید سخت باشه و اینکه معمولا کلاس قرآن قدیم اینطوری بود، جلسات قرآن بود اونجا، بلنم گاهی تو مساجد که مثلا میخوان قرآنی بخونن چیزی قرآن هست، حالا به تعدادی کسایی که میخوان بخونن تو مناسبت بعد نماز یا هرچی. فعلا ما چنین امکانی رو نداریم، حالا اگر شما چنین امکانی رو داشتین پیشنهاد کنید بد نیست. این خودش موضوعیت داره توی اون هدفی که جلسه داره دنبال میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کنید جلسه اول باورهای فراموش شده است، فرض کنید میگید که خب این باورهای فراموش شده جلسه چیه، چیکار میخواد بکنه؟ هیچی، جلسه میخواد به شکل سنتی قرآن بخونه و میخواد نسبت به قرآن خوندن ترغیب بشه و میخواد نسبت به قرآن خوندن یا حالا مدل قرآن خوندن در واقع یه مقداری آشنایی پیدا کنه و بتونه در عمل این کار انجام بده. دوستان عزیزی که میتونن این کار رو بکنن، تمایل دارن، بسم الله الرحمن الرحیم جلسه بعد در واقع با این هدف وارد بشن و شروع کنیم. و تو این مقطع اگر احساس میکنید از دوستان شما کسی به در واقع این کار علاقمنده و دنبال چنین فرصتی بوده، حتما اونو دعوت کنید و این مسیر. حال من آیندهشم بگم، اگر ما عمری داشتیم، توفیقی داشتیم، قسمت بود، ما یکی از کارهایی که قبلا هم وعده کرده بودیم انجام بدیم این بود که محتواهای اون دینی یا اون آموزش دین که صحبت می کردیم، گفتیم که مثلا فرض کن تو کتاب های درسی بحث اصول اعتقادات هست، اثبات خدا هست، توحید هست، نبوت هست، امامت هست، ما وارد اونها میشیم، رو محتوا صحبت میکنیم، روش آموزش صحبت میکنیم، هرچی در مورد قرآن اون اتفاق اینجا خواهد افتاد انشالله. اگه عمر و توفیقی باشه ما باید این مقدمات رو در جهت آشنایی خودمون و در واقع اینکه ما عادت بکنیم، رویه‌مون بشه در انس گرفتن و ارتباط با قرآن، وقت پس از اون میتونیم بریم راجع به آموزش قرآن گفتگو بکنیم. لذا اگر کسی مربی قرآن، معلم قرآنه، کسی بعداً میخواد آموزش قرآن یاد بگیره، بده، هر چی، من نمیدونم، این مسیر برای اون بسیار بسیار مفیده. بنابراین اعلام میکنیم که انشالله اگر خدا توفیق بده، انشالله به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام، ما در واقع میخوام بحث قرآن رو کلید بزنیم. اون بحثی که شاید بعضا دوستان هی اشاره میکردن اگه بشه یه روزی ما این بحث رو شروع کنیم، میخوام شروع کنیم دیگه. هدف بحث تغییر منه. دنبال این نباشین به یک کتابچه‌ای دست پیدا کنید که فهرستی داره، مثلا به صورت جامع میگه ما در بحث قرآن این مطالب را بهش خواهیم پرداخت، جمع قرآن، نمیدونم تحریف قرآن، نمیدونم کاتبان وحی، نمیدونم حافظان قرآن، اینا چه هست تو کتابا هست. نمیگیم اینا ارزش نداره، نه، هدف ما این نیست. ممکنه از اونها هم یاد کنیم یا به مناسبتی مراجعه بکنیم، ولی هدف اون نیست. هدف اینه که من برخواه آخرش قرآن بخونم و انشالله آماده بشیم که ماه مبارک رمضان که بهار قرآنه دیگه، خودش که ماه پربرکتیه، انشالله ما از برکات این ماه خصوصا در بهرمندی از قرآن و تلاوت قرآن و انس با قرآن بیشتر بهره ببریم انشالله. خب ما بحثمون تمام شد و امیدوارم که این قرآن خوندن ما اون مشکلی که عرض کردم که من نسبت به خدا بدبینم یا خوشبین نیستم، خود این قرآن اونو علاج کنه. توجه کنید برای علاج دردهای سینه من، مشکلات اعتقادی من، باوری من، اینو توجه کنید. توجه لازم نیست شما یه باور بلندی نسبت به قرآن داشته باشید که با اون باور بلند شروع کنید بعد بگید آیاتو میخونم درم اثر میذاره. نه قرآن اینطوریه، محضرش که بری ولو اینکه هیچ باوری نسبت به او نداشته باشی، نه با خصومت و ناباوری، محضر قرآن که بری خود قرآن تو رو پله پله میبره جلو، خود قرآن کمکت میکنه که به اون بلندای معرفت برسی و به اون باور برسی. و در واقع اون نقطه کور که من عرض کردم به یه نقطه کور رسیدیم، نمیدونیم اصلا چیکار باید بکنیم، اینور نگاه میکنیم اینه ما به خداوند متعال خوشبین نیستیم، اینور میخوام قرآن بخونیم بگیم کلام خداست در نمیاد، خب بالاخره چیکار کنیم، نمیدونم دعا نمیخونیم، فلان نمیکنیم. این که فرمود قرآن و اطرت، این دو ما الان هی داریم تاکید رو قرآن میکنیم، اطرت رو کنار نذاشتیم ما چون موضوع ما قرآن بود، یعنی محبت اهل بیت علیهم السلام، محبت امام زمان، گریستن بر سید الشهدا علیه السلام، بیان فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام، سلام دادن به امام زمان علیه السلام، سلام خشک بیروح، زیارت رفتن، اینا علاج میکنه. اصلا آدمو بر میداره میبره توی یک جهانی که حقیقت زندگی اونجا وجود داره و من با نور مواجه میشم و من معرفت پیدا میکنم. قرآن هم اینطوریه. پس ببینید نگید که برای این که من قرآنی بشم باید قرآن رو خیلی بلند بدونم، نه میشینیم تلاوت میکنیم اون اتفاق خودش میفته. ما از محضر قرآن کریم عذرخواهی میکنیم، این تعبیر رو به کار میبریم، قرآن خودش متولی این امره، میگه من این کار رو برات میکنم تو بیا پیش من. اطرت خودش این کار رو میکنه، میگه تو بیا پیش من، بقیهش با من. این اون فرمایش رسول خداست که اینی تارکون فیکم و سقله کتاب الله و اطرتی. انشاءالله توفیق داشته باشیم به این دو مانده جای گذاشته شده، به این دو امانت، به این دو حقیقت گرانقدر، به این دو حقیقتی که حالا به یه معنا جای خالی پیغمبر رو پر میکنه، انشاءالله بتونیم متمسک بشیم و خوشبین باشیم و بهره ببریم. خسته نباشین، انشاءالله خدمتتون برسیم. والحمد و لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.